موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. رسیدیم به ساعت 6:50 دقیقه. دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با اتفاق همکارانم باز هم افتخار داریم که امروز خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید دوستان همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. دوستانی که علاقمند هستن برنامه را از طریق سایت ما دنبال میکنن میتونن که به آدرس سایت ما مراجعه بکنن، parstoday.com/dari. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نگرانی از حضور گروه های افراطی در مرزهای افغانستان و جاری شدن سیلاب در اکثر ولایات افغانستان. منابع طالبان از ظهور گروهی تحت عنوان جنبش طالبان تاجیکستان در منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان خبر دادند. یکی از اعضای گروه طالبان که خواستن نامش فاش نشود به خبرگزاری آناتولی گفته جنگجویان تاجیک در داخل طالبان جنبش طالبان تاجیکستان را در ولایت بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان تأسیس کردند. گفته می شود این گروه از سوی مهدی ارسلان معروف به محمد شریپوف شهروند تاجیکستان تشکیل شده و وی در صدد آغاز مبارزه مسلحانه علیه دولت تاجیکستان است. وی در لیست تروریست های تحت تعقیب تاجیکستان هم قرار دارد. مهدی ارسلان از جنگجویان گروه جماعت انصارالله بوده و روابط نزدیکی با القاعده و طالبان در افغانستان دارد. برخی منابع محلی نیز ادعا میکنند که طالبان اداره امنیت 5 ولسوالی بدخشان را به این گروه که در حال حاضر متشکل از 200 مرد تاجیکستانی است واگذار و به آنها سلاح و مهمات خواهد داد. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که گروه مذکور نیروهای خود را در برج مراقبت و پایگاهی در نقطه صفر مرزی میان افغانستان و تاجیکستان مستقر کرده است. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در جمع خبرنگاران وجود چنین گروهی را انکار کرده است. وی با بیان اینکه اجازه نخواهند داد خاک افغانستان برای هیچ کشوری تهدید باشد از دولت تاجیکستان هم خواست تا با اداره طالبان وارد گفتگوی رسمی شود. در همین حال حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که به اسلام آباد سفر کرده بعد از دیدار با برخی مقامات عالی رتبه پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران گفت در یک سال اخیر داعش در افغانستان از لحاظ جغرافیایی ساختار و سازمانی گسترش یافته و متقابلا تلاش آمریکا هم این است تا شرایطی را به وجود آورد که افغانستان به سمت ثبات و امنیت نرود. اما برای بحث و تحلیل بیشتر همکارم حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد صالح سلجوقی کارشناس افغانستانی و نماینده سابق پارلمان افغانستان. نخست همکارم از آقای سلجوقی پرسیده که ظهور گروه طالبان تاجیکستان در منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکند؟
اولا منطقه باید شاهد وجود گروه های مختلف دیگر هم نیز در آینده نزدیک باشد، به دلیلی که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان در جنگ بر علیه جمهوریت و حضور نیروهای بین ملی فعال بودند. بعد از اینکه جمهوریت سقوط میکنه بدون شک این نیروهای بین ملی یا گروه های تروریست بین ملی در افغانستان حضور داشتند و دارند و امحال پتانسیل شکلگیری جریان ها و جنبش های اسلامی تندرو در افغانستان وجود دارد و این پتانسیل ها در روزهای آینده نیز به شکل فعال خواهد شد بر علیه منافع چین، بر علیه منافع کشورهای آسیا میانه دست به فعالیت های خواهند زد. طالبان هم از همین جهت سخت نگرانند که اگر این گروه ها به قوت شکل گرفت که چنانچه در حال شکل گرفتنند، میتونه بیشتر بی اعتمادی و یک در حقیقت یک آشوب دیگر در منطقه شکل بگیره که وقت هیچ حکومت در افغانستان و همچنین اطراف افغانستان موفق به کنترل از او نخواهد شد. بله، چنین جریان های وجود دارند به شمول داعش، به شمول گروه های تندرو داخلی. حتما گروه ها و عناصری که در ایجاد و تشکل جریان های تندرو مانند جنبش طالبان تاجیکستانی بدون شک در افغانستان وجود دارد و عاقبت شکل گیری این گروه ها منجر به ویرانی بیشتر منطقه خواهد شد.
در حال حاضر دو دیدگاه وجود داره. یکی این هست که میگن برخی از طالبایی که در حال حاضر در افغانستان حاکم هستن، اینا همسو هستن با جریان هایی که به هر حال در حال شکل گیری هست بر علیه منافع کشورهای منطقه. ارزیابی شما چی است؟
اولا که طالب ها یک جریان سیاسی خاص نبودند، بلکه علاوه بر جریان سیاسی مبنا و اساس تشکیلشان منظومه های ایدئولوژیک خاص بود که سبب میشد موج از جوانان بیکار، از خانواده فقیر تشنه شهادت بسازد، آن هم در عملیات هایی که تعداد زیاد از هموطنان خودشان کشته میشد. این جریان های ایدئولوژیک به این آسانی ها نمیتوانند سبب تغییر باورهای در فکر سربازان خودشان، آن هم به گونه سیاسی. لذا پتانسیل هر گونه طغیان و خروجی میان این جریان ها قطعا وجود دارد. طالب ها هم حال درگیر اختلافات داخلی هستند. این اختلافات بر سر تصرف قدرت نه، بر سر کارهایی که باید همچنان در بسط آتی انجام بدهند بیشتر است. یعنی سختگیری های امر معروف، نگرانی های از جابجا شدن تعداد از افراد در ساختار حکومت که قبلا با این گونه افکار که باید جهاد تا چه وقت ادامه بدهیم، چگونه ساختار اجتماعی تبدیل بکنیم، اونا یک سری تغییر و اختلافات داشتن. لذا همین اختلافات امروز بیشتر نوز یافته قوت پیدا کرد درون طالب ها. معمولی از اختلافات بر سر تحلیل چگونگی باورهای ایدئولوژیک شده. این باورها سبب خواهد شد که جریان های تندرو دیگر شکل بگیرد و همحال بعض خروجا و طغیان ها که در داخل جریان طالب ها به وجود می آید بدون شک مربوط برمی افراد جریان ها و همچنین گروه های دیگر هست. روزهای آینده ما شاهد خواهیم بود که بر سر حتی اختلافاتی که بر سر باز شدن مدارس دخترانه در افغانستان است، بر اساس اختلاف نظر های ایدئولوژیک و تحلیلشان از منابع دینی و مذهبی است. لذا هیچ گونه جریان سیاسی خاصی در تبدیل فکر طالب ها بیشتر از باورهای ایدئولوژیک و تحلیل های ایدئولوژیک شاید مؤثر نخواهد بود. لذا جریان های از خود طالب ها هستند و تندروهای خشن منطقوی مبدل خواهند شد و بدون شک تحریک طالبان تاجیکستان، حرکت ازبکستان و غیره حتما حمایت خواهد کرد و بدون شک این وجود دارد.
نگاه کشورهای همسایه و منطقه به این وضعیت چگونه خواهد بود اگر واقعا چنین جریان هایی بخواهد در کنار مرزهای نا شکل بگیره؟
آمریکا یک از اوریانترین استراتژی های منطقوی اش ایست که افغانستان برای طالب ها رها کرد، برای گروه های توریستی دیگر بین ملی در افغانستان رها کرد، گفت که هیچ راهی بجز پایان جنگ خروج ما نبود. اما خروج غیر مسئولانه به معنای قوت بخشیدن به عناصر تندرو و مذهبی در همین منطقه بود. بیش از صدها تانک و هزارها و میلیونها وسیله و ذرایع نظامی در افغانستان، همه اینها امروز به دست گروه های توریستی افتاده. از برای خدا انتحاری های گروه های تندرو و توریست با سرای امریکایی امروز با مرزهای افغانستان عملیات انجام میدن. همه اینا نشان میدهد که این جزء از برنامه امریکا در منطقه بوده است که باید این جغرافیا برای طالب ها رها بشه و گروه های توریستی بتونن از این محیط تنفس بکنن و این تنفس سبب شکل گیری جریان ها با خشنترین روحیه غرور که مانا پیروزی در جنگ گوی افغانستان است باقی خواهد ماند و این نیروها همه کشورهای همسر آسیب خواهند زد. اشتباه بزرگ کشورهای همسر در این خواهد بود که تحت هر عنوان در مهار این حرکت ها و جریان ها هم حال ساکت بمانند و بدون شک روزهای آینده روزهای بعد برای آنها خواهد بود.
خب گفتگوی بود با محترم محمد صالح سلجوقی، کارشناس افغانستانی و نماینده سابق پارلمان افغانستان. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس از رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته مسئله بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان باید با اجماع منطقوی صورت گیرد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری با اظهار این که جامعه جهانی انتظار دارد از خاک افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشورها نشود تصریح کرد. مسئله مبارزه با تروریسم یک مسئولیت جمعی است و افزود یکی از راه‌های رفع این مشکل تعامل با مقامات افغانستان برای کمک به آنها با روش‌های مختلف در ظرفیت‌سازی و سایر کمک‌هایی است که به آنها امکان می‌دهد به طور مؤثر با برخی از این گروه‌ها مقابله کنند. احمد خاطر نشان کرد تروریسم تهدیدی برای ثبات افغانستان، پاکستان، سایر کشورهای منطقه و جهان است. بنابراین باید با شیوه همکاری مسئله تروریسم مورد توجه قرار بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سوال پیرامون مسئله به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان و حضور دیپلماتیک آنها در پاکستان هم گفته ما فکر میکنیم بهترین راه این است که به رسمیت شناختن از طریق یک رویکرد اجماع منطقوی انجام شود. و ای با اشاره به وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی در افغانستان هم گفته در که فزاینده وجود دارد که برای رسیدگی به این وضعیت نوعی تعامل با مقامات موقت افغانستان ضروری است. بنابراین در همین زمینه است که کشورهای مختلف در سطوح مختلف با مقامات دولت موقت طالبان در تماس یا تعامل هستند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم. حتما در خبرها هم شنیدید که اداره هواشناسی افغانستان از بارش باران شدید و جاری شدن سیلاب در 24 ولایت افغانستان هشدار داده. این اداره امروز اعلام کرده که نورستان، بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل، کاپیسا، پنشیر، پروان، میدانوردک، لوگر، خوست، دایکندی، اروزگان، غور، قندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات و زابل از دوم تا سوم اسد گواه باران خواهند بود. این در حالی است که وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی دولت موقت طالبان اعلام کرده که 13 نفر طی دو روز اخیر در پی جاری شدن سیلاب در 10 ولایت جان باختند. مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی حوادث طبیعی طالبان گفته طی دو روز گذشته 13 نفر بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق مختلف افغانستان جان باخته و 20 نفر دیگر مصدوم شدند. وی همچنین گفته که سیلاب خسارات هنگفت مالی به جای گذاشته که جزئیات دقیق آن اعلام خواهد شد. حقانی گفته سیل طی دو روز گذشته بیشترین خسارات را در میدانوردک، پکتیا، ننگرهار، نورستان، پکتیکا و پروان بر جای گذاشته است. همچنین سیلاب های جاری شده در روزهای اخیر در افغانستان به زمین های زراعی، شاهراها و خانه ها در ولسوالی های مختلف ننگرهار آسیب‌های جدی و تلفات شدیدی وارد کرده. همچنین گفته میشه که سیلاب‌ها باعث از بین رفتن یک پایه برق وارداتی ازبکستان که در جلال‌آباد جریان داشته آسیب رسانده و این پایه برق وارداتی را قطع کرده که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده. ارتباط ما بله برقرار شده با همکار ما آصف شینواری در جلال‌آباد تا بیشتر در رابطه با این مشکلات بر ما صحبت بکنن، ای که مردم به خصوص که با بی برقی هم مواجه شدن چه مشکلاتی دارن. آقای آصف سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. اموطوری که شنوندگان در جریان هستن، از چند روز به این طرف سلسله بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها در ولایتی از افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار، علاوه از وارد شدن تلفات و خسارات با مردم، این سیلاب ها سبب تخریب شدن یک پایه برق وارداتی به شهر جلال آباد شده که در نتیجه آن جریان برق وارداتی ازبکستان و نغلو به شهر جلال آباد قطع شده. قطع شدن جریان برق به شهر جلال آباد علاوه از این که مشکلات را برای باشندگان شهر جلال آباد به بار آورده، بلکه به فابریکات تولیدی و دیگر مراکزی که بیشتر از انرژی برق استفاده میکند نیز مشکلات ایجاد کرده و باعث وارد شدن خسارات اقتصادی با آنها شده است. مسئولان اداره برق ننگرهار میگوید که کار اعمار مجدد این پایه آغاز شده، اما گفته نمیتواند که چه زمانی آنها قادر به وصل شدن برق وارداتی به شهر جلال آباد میشود. در این فصل گرمای سال که درجه حرارت بالاتر از 45 درجه رسیده، اما نبود برق سبب مشکلات و باعث به وجود آمدن بیماری های مختلف در بین کودکان از جمله بیماری های موسمی می شود که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم در این شهر که بیشتر توان تامین نیازمندی های روزمرهشان را ندارد، با آمدن بیماری ها در بین کودکانشان مشکلات جدی اقتصادی در منگیری آنها خواهد شد. سلسله بارندگی ها همچنان ادامه دارد و در آخرین معلومات اداره هواشناسی افغانستان که گفته شده جریان این هفته بارندگی های پیهم در ولایت های شرقی از جمله ولایت ننگرهار ادامه خواهد داشت. شهروندان جلال آباد به خصوص کسانی که منازلشان و یا هم تاسیسات و زمین های زراعتیشان در خطر سیلاب قرار دارند نگران هستند و خواهان کمک و همکاری بانها شده است. اداره ولایتی ننگرهار به کسانی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند هشدار داده است که این مناطق را تخلیه نماید تا از خطر احتمالی سیل در امان باشد. در آخرین معلوماتی که به دست ما رسیده، آبخیزی در دریای کنر سبب از بین بردن یک قریه و همچنان صدها جریب زمین در ولسوالی لالپوری ولایت ننگرهار که در مسیر این دریا قرار دارد شده است. اما گفته میشه که این سیلاب و آبخیزی تلفات انسانی نداشته، اما خسارات بزرگ مالی را به مردم وارد کرده است.
بله بله، بسیار تشکر از شما آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنم.
خداوند یار و نگهدار شما.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک شما عزیزان که همراه ما هستید. با برنامه انعکاس همچنان خدمتتان هستیم دوستان. برنامه انعکاس خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه برنامه نگاهی داریم به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان در مورد تحصیل دختران.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در گفتگویی که با تلویزیون CGTN داشته گفته تصمیم بسته نگه داشتن مکتب‌ها به علت ناآگاهی و دیدگاه‌های سختگیرانه جامعه افغانستان است. بلخی گفته که تعلیق موقت ممنوعیت دائمی نیست و هیچگاه آن را ممنوعیت نگفتند. یک بخش بزرگ جامعه افغانستان دیدگاه های سختگیرانه در برابر زنان دارند، به همین علت حکومت تلاش میکند تا گام های تدریجی را بردارد. اما دختران دانش آموز در افغانستان که بیش از 11 ماه میشود از درس و مکتب محروم ماندند، از طالبان میخواهند که دروازه های مکتب هایشان را باز نمایند. 309 روز از اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکتب‌ها می‌گذرد و حکومت طالبان همواره میگه که این تصمیم به دستور رهبر این گروه گرفته شده. موضوع تحصیل دختران و محدودیت‌هایی که ایجاد شده از سوی طالبان در محافل سیاسی و خبری در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های زیادی مواجه شده. البته بیشتر انتقاد شده از این تصمیم طالبان. تحلیلی بشنویم از خانم وحیده عدالت‌جو، استاد دانشگاه کابل و فعال حقوق زنان، در رابطه با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان.
بسته ماندن مکاتب یکی از پرچارشترین و بحث برانگیزترین بحث شده در سطح افغانستان و جهان و متاسفانه در حالت ابهام این موضوع قرار داره و مرد اسلامی هم یک دیدگاه روشن و واضح را نمیکنه که واقعا علت و دلیل ای که مکاتب تقریبا یک سال میشه بسته است چی است و ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. 11 ماه دیگر خواهرها و برادران همگی سوال مهمی است که چرا مکاتب بسته است؟ دلیل منطقی قانع کننده وجود نداره. افغانستان دیگه او افغانستان 100 سال پیش یا 1000 سال پیش دیگه نیست. الحمدلله چیزی که ما متوجه شدیم در 11 ماه واکنش هست نسبت به دخترها، ما خانم ها انقدر که مثلا تلاش کردیم صداهای مردها بیشتر از ما بلندتر بوده. پدرها بیشتر نگران آینده فرزندان هستند. پدرها امروز درک کردن که بدون علم دیگه نمیشه که دخترانشان فرزندانشان یا به اصطلاح آموزی آثارهایشان دیگه محروم از علم و دانش باقی بمانه. این یک امیدواری بسیار برای سطح افغانستان است که واقعا فرهنگ ما به اون جای رسیده که دیگه همگی در تلاش است. امارت اسلامی هم هیچگاه دلیل قانع کننده که واقعا ما را مقنع بسازه که ما انتظار بکشیم و او دختران معصوم و بیگناه ما که چشمایشان پر از شکوت گلوهایشان پر از بخ تا کی باید منتظر باشن که مکاتبشون باشه؟ در یک کشور توسعه نیافته مثل افغانستان که ضرورت به تلاش و علم آموزی شبانه روزی داره واقعا یا یک سال یا بیشتر از اون زمان کرونا بدین سو که واقعا منظم درس‌ها جریان نداشته، یک دایره جبران ناپذیر و پیامدهای بسیار ناگوار سطح ملی بین ملی داره که واقعا برای هر فردم بسیار زیاد غیر قابل تحمل است، برای خانواده همچنین. من فکر میکنم که امارت اسلامی هر چیزی تر باید به نگرانی های خانواده ها برای نگرانی چشم انتظاری دختران پایان ببخشن و یک مزل بسیار کوچک فرعی را یک مزل بسیار اجتماعی کوچک و یک مزل بسیار کلان سیاسی در سطح دنیا ایر مطرح نسازن. ما بسیار کپای کلان در این کشور مگه نداریم؟ ما مشکلات امنیتی مگه نداریم؟ ما شخصا به این فکر بکنم که وقتی امارت اسلامی مخزن سرانشان وقت تا جایی که ما معلومات داریم در بهترین پانتونای دنیا دخترایشان تحصیل میکنه، خانماشون با سواد هستن، در سطح کابل هم وقتی میبینیم که دخترای خود مکاتب میرن شامل میکنن. پس این چی هست؟ این چی هست؟ این در حالت یک ابهام قرار داره این موضوع و خودشان وقتی علاقمند وقتی ما مجالس خصوصی که با افراد بلند پایه‌ای از اینا داریم و هر کدام هیچ کدام وقتی که پشت سر هستن این دستهای نامری کیا هستن که تا جایی که ما درک میکنیم همه مردم با این امارت اسلامی باید بدانه که مردم افغانستان به او دانایی های سیاسی و آگاهی رسیدن که بالاخره پیدا بکنن که مزل در کجا است. ما نمیتونیم زیاد فعلا بخوایم واضح اعلانی بگیم ولی ما این درک میکنیم وقتی سران امارت اسلامی هر کدامش وقتی جداگانه ما میبینیم اینا علاقمند هستن که مکاتب باز شود. دنیا همیره میخواد، مردم همیره میخوان. پس کی است که میخوان که این مملکت از تعلیم و تربیت زن افغان در حراس هستن، از هوشیاری زنان افغانستان میترسن. بنابراین ما فکر میکنم که انتظار مردم با یک اندازه صبر مردم لبریز خواهد شد. بیاین نگذارین که خانواده ها مهاجر شوند، نخواهین که ما سرزمین داریم ما به سرزمین شویم. ما دیدیم در 40 سال گذشته کیها بود که دامن زدن به شعله های آتش در افغانستان، کیها بودن که منافع خود در خونریزی مردم افغانستان میدیدن، کیها بودن که اقتصاد ما را در کیاست که بازار ما را کنترل داره، کیاست که منافعشان در نابثباتی افغانستان است. ما از کس نمیترسیم؟ زیرا باید امارت اسلامی خودش باید جوابگو باشد. در نظام اسلامی آیا واقعا منطق وجود داره که از علم و دانش ما دخترها را محروم بکنیم و یا خانم ها از کار خود برکنار شوند و به جایشان مردایشان بیان کار که یک گفایی که واقعا آدم بخیت تعجب میکنه بیرت میفته که چی حالت است؟ چی است؟ این اصلا این مشاره ها را کیها به اینا میدن؟ این که چرا باید به این شکل باشه؟ ما موضوعات بسیار کلان داریم. ما باید افغانستان باید پیشرفت بکنه. قبلا هم اگر ما تمام مشکلات به گردن امارت اسلامی بندازیم یک جفای کلان است. ما تاریخ باید مطالعه کنیم. مشکلات دختران از 100 سال پیش بدین سو که اولین مکاتب باز شد و اولین کلینیک ها باز شد و خانم ها اجازه کار از چارچوب خانه بیرون آمدن مشکلات شروع شده، ولی در 20 سال گذشته ما اینطور نبوده که واقعا خیلی راحت بوده برای مکاتب، برای محصلین، برای متعلمین. ما مشکلات فرهنگی را از قبل هم داشتیم، مشکلات بسیار زیاد داشتیم، ولی امروز با بسته شدن مکاتب این مشکلات هم به صدها برابر شد. مثلا حال دخترای کسم ششم مکتب نمیرن، اینا مجبور هستن به ازدواج های اجباری نور تن بدن، به کارهای شاخه و کارهای صنایع دستی باید بپردازن و از نظر روحی روانی فکر کنین که 5 6 سال آینده دیگه ما کسی نداریم به پانتون آوره، ما کسی نداریم که بخواد دیگه دکتر شوه یا در درجه بلند دیگه تحصیل بکنه. کلان یک نومیدی برای افغانستان بسیار صدمات شدید داره، بر از نظر اقتصادی هم وارد میکنه. از نظر فردی اگر ما به میلیون ها دختر فکر کنیم روز ناامید بسازیم، یعنی هر خانواده را. افلاطون زمانی که در یونان مکتب میساخت مردم گفتن که آله ما پسرای خود مکتب روان کنیم یا دخترای خود. افلاطون گفت شما اگر پسرتون رو مکتب روان میکنین یعنی یک فرد با سواد میشه، اگر دخترتون روان میکنین کل جامعه با سواد میشه. به نظر من فکر میکنم یکی از اهدافی که نام ورزه کردن بن البته من فکر میکنم در 20 سال گذشته یک مسئله حقوق زن بود که واقعا به صورت افراطی در افغانستان مسئله حقوق زن اومد، مثلا وزارت زنان اومد و بعضی برنامه‌هایی را که واقعا اینا هم درک میکردن میدیدن چه کسایی در قدرت میآیند و چگونه در وزارتخانه ها چی میگذره، فساد شدید اخلاقی که در افغانستان در قسمت خانم ها وجود داشت، البته بسای بلند رتبه کسایی که میخواستن مقامات باشن ولی عموم مردم نه. اینا دیگه تصویر غلط و اشتباهی را که دارن بر افغان اینا فکر میکنه همه مردم افغانستان. امارت اسلامی باید بدانه که در کسایی که در رأس اسلام خود میگن که ما رهبری جهان اسلام به عهده داریم، بود تو کشورهایی که اینا میگن حقوق زن ما تامین کردیم، یک ایده محدود به بندوار در هر جامعه وجود داره. این نمایندگی از این کشور یا از این نظام نمیتونه بکنه. بنابراین همه مردم افغانستان با عزت، با غیرت و با حفاظت زندگی کردن امیدوار هستند که دروازه های مکتب باز کنن و این دخترای ما که ناامید نشن و یک سرنوشت بسیار ناامید کننده که فعلا قرار دارن و همیشه ببینید در هر پارک و در هر جایی که وقتی در خیابان راه میری میشه بحث بسیاری است که روشن سمینار داشت در قرار بعد از سمینار تصمیم بگیرن. هر دختر فقط بحثش همین است. بیاین یک بحث بسیار کوچک ما یک بزل کلان جور نکنیم. ما بسیار از این ظرفیت ها و تنمندی های دختران زنان که در 20 سال گذشته واقعا تونستند بر مدارج بالای تحصیلی قرار دارن استفاده مثبت بکنیم.
خب تحلیل بود از خانم وحیده دولتجو استاد دانشگاه در کابل و فعال حقوق زنان. اما به هرات میریم. در هرات گروهی از پسران و دختران از یک مرکز آموزش های قرآنی فارغ التحصیل شدند. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده، با هم بشنویم.
در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات دارالقرآن ها، دارالحفاظ، آموزشگاه های حفظ و ترتیل قرآن کریم فعال هستند که تقریبا هر چند ماه یک بار شمار زیادی از دختران و پسران جوان از این دوره های آموزشی فارغ می شوند و حافظ قرآن کریم می شوند. در شهرک اندیشه در جنوب شهر هرات شماری از عاشقان حفظ و ترتیل قرآن کریم این دوره های با ارزش سپری کردند و در مراسم ویژه‌ای که برگزار شده بود از آنان تقدیر شد. این حافظان قرآن کریم که در مدت 5 سال توانستند 30 جزء از کلام الله مجید حفظ بکنند تاکید دارند مدارس دینی و مراکز آموزشی علوم قرآنی باید فعالتر از قبل باشند تا حافظان و قاریان بیشتری از بین جوانان جذب این مراکز علمی و آموزشی بشوند. رقیه که در این مراسم از او نیز تقدیر شد، یگانه رمز موفقیتش را حمایت والدین و علاقه فراوان خودش به قرآن کریم دانست و گفت که خانواده ها تلاش کنند تا فرزندانشان با دساتیر دین مقدس اسلام بیشتر آشنا کنند.
من تقریبا از کوچکی خیلی علاقه من بودم که قرآن یاد بگیرم. یک از حافظای بین المللی شدم. اصلا یک رویا بود برای من. با حمایت پدر و مادر، استادانی که خیلی مهربان و توفیق یافتم که در کلاس حفظ راه پیدا کنم و کلاس حفظ ادامه بدم و در مدت 5 سال حافظ کل قرآن کریم شدم.
زینب رحیمی از دیگر قاریان قرآن کریم است که او هم علاقه فراوان دارد تا همانند اساتیدش دوره‌های حفظ و تجوید قرآن کریم برگزار بکند و جوانان و نوجوانان بیشتری را برای فراگیری علوم اسلامی و قرآنی تشویق کند. خانم رحیمی نیز خانواده را بخش مهم راهنمایی فرزندان دانست و گفت که خانواده های زیادی در افغانستان هستند که تمام تلاششان برای آموزش و تعلیم فرزندانشان متمرکز هست.
امیدواریم که همه خانواده های عزیز کوشش بکنن که اولادهایشان را قرآنی تربیت بکنن و کوشش بکنن که اولادهایشان قدم بگذارن در راستای قرآن و یک جامعه قرآنی به بار آوریم.
در همین حال برگزار کنندگان این مراسم هدف از راه اندازی این دوره های آموزشی را ایجاد انگیزه برای حفظ، تلاوت و تدبر در خصوص مسائل قرآنی می دانند. حمیدی مسئول این دارالقرآن گفت حمایت های بیدریغانه از سوی مردم و باشندگان این منطقه از برپایی دوره های آموزشی وجود دارد که به زودی شاهد فراغت شمار بیشتری از عاشقان قرآن کریم خواهیم بود.
و فعلا همه 4 مرکز که 7 نفر را فارغ کردن که شاهد محفلشون هستیم، ان شاء الله 15 تا دیگه هم بخیر به می زودی ها بخیر فارغ میشه، جزء 28 تا 29 هستن و همینطور ان شاء الله بعد از هر سال خواهد ما تولید حافظ اینجا داشتیم و فارغین را خواهد فارغ کردیم. دیگه در بخش های روحانی، روانخانی، تجوید، احکام، دیگه در بخش مفاهیم هم تازه شروع کردیم، تفسیر هم تازه شروع کردیم، برنامه های مختلفی داریم به شرح.
سید انور علوی از دیگر مسئولان این مرکز قرآنی تاکید دارد که زندگی توأم با دستورات قرآن لذت بخشتر است و باید آحاد مردم به منظور بهره‌گیری از فیوزات این کلام پاک الهی در دوره های آموزشی و فراگیری قرآن کریم در هر منطقه‌ای که هستند حضور پیدا بکنند.
آموختن علم، مخصوصا حفظ قرآن و آموختن قرآن برای مرد و زن ما فرد و واجب است و برای بانوان هم که ضروریت از این لحاظ است که خودشون را مقید نمی بینند و خودشون را آزاد احساس می کنند و آزادی فقط طریق اسلام هست. اسلام برای همه مسلمان درس آزادی را می دهد.
همکاران محترم، این مراسم با اهدای لوح تقدیر و کمک‌های نقدی برای فارغان و حافظان قرآن کریم به پایان رسید.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار تشکر میکنیم از همراهیتان. به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه. همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. با نشرات رادیو دری نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب. به افق شهر کابل از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن علي ولي الله. اشهد ان
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. اللهم سرخني عن الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. 13 نفر بر اثر سیل در افغانستان جان باختند. افغانستان در چند هفته اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و بارش برف و باران شدید بوده است. بر اساس اعلام مقامات حکومت طالبان، در نتیجه سیل و زلزله ویرانگر اخیر در این کشور 1900 نفر جان باختند، 2000 نفر هم مصدوم شده و هزاران رأسدام تلف و خانه مسکونی نیز تخریب شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث دولت طالبان در افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد بر اثر سیل در 2 روز اخیر در 10 ولایت افغانستان 13 نفر جان باختند و دست کم 20 نفر هم مصدوم شدند. مولوی محمد نسیم حقانی گفت این سیلاب ها خسارات زیادی را به اراضی زراعتی، باغ‌ها، خانه‌های مسکونی و جاده‌های ارتباطی وارد کرده است. سخنگوی وزارت امور حوادث طالبان افزود بیشترین خسارات و تلفات سیل در ولایات میدان وردک، پکتیا، ننگرهار، نورستان، پنشیر، پکتیکا و پروانه است. سیل همچنین بزرگراه کابل جلال آباد را نیز مسدود کرده است. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در پیامی همدردی خود را با سیلاب زدگان اخیر در افغانستان ابراز کرد و به ادارات زیربط دستور داد تا اقدامات لازم را برای کمک به مردم سیل زده انجام دهند. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی از پایتخت افغانستان بشنوید.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در پیام به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب های اخیر در این کشور ابراز همدردی نموده تسلیت گفت. در پیام معاونیت اول ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان آمده است با تأسف فراوان سیلاب های اخیر در بعضی ولایات کشور خسارات مالی و جانی زیادی را به شماری از هموطنان عزیز ما وارد کرده است. ملا عبدالغنی برادر همچنان مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان ناشی از سیلاب های اخیر ابراز کرده و از بارگاه خداوند برای شهدا بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل خواسته است. معاون اقتصادی ریاست الوزرا اضافه نموده که خود را در غم مردم شریک دانسته و به این منظور به نهادهای زیرب دستور داده است که به خانواده های آسیب دیده کمک های لازم را انجام دهند. گفتنی است که در چند روز اخیر سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایات به شمول پنشیر، میدان وردک، ننگرهار و چندین ولایت دیگر سبب کشته و زخمی شدن شماری از مردم و همچنان تخریب صدها منزل مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی شده است. پیش از این نیز سیلاب ها در این کشور جان شماری را گرفته و شماری از خانه ها و زمین های زراعتی را از بین برده است و امروز هم جاده بین کابل و ننگرهار در اثر جاری شدن سیلاب بسته شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
دولت طالبان در افغانستان برای پاکسازی این کشور از ماین‌ها با کمبود بودجه مواجه است. انفجار ماین‌ها و بمب‌های عمل نکرده ناشی از سالها اشغالگری نظامیان آمریکایی در افغانستان و جنگ همواره تلفات می‌گیرد. تلفات افراد ملکی افغان به ویژه اطفال بر اثر انفجار ماین، هاوان، بمب و به طور کلی مواد منفجره عمل نکرده به خاطر ده‌ها سال جنگ در افغانستان همچنان در حال افزایش است. با طوری که هر ماه ده‌ها نفر بر اثر انفجار این ماین‌ها و بمب‌ها کشته و زخمی می‌شوند. انتشار اخباری از این دست برای افغانستانی‌ها به امری عادی و در عین حال دردآور تبدیل شده است. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، مسئولان بخش ماین‌روبی دولت طالبان روز یکشنبه گفتند آنها با کمبود بودجه 3 میلیون دلاری مواجه هستند، از این رو مجبور به اخراج 120 نفر از افراد خود شدند. سازمان‌های حقوق بشری هم در خصوص کمبود بودجه در این خصوص ابراز نگرانی کردند. سوء تغذیه اطفال در ولایت غربی هرات افغانستان 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارشات بین‌المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود به تنهایی نمیتوان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به گونه بی‌سابقه در افغانستان فراگیر شده است. با گزارش طلوع نیوز افغانستان، بیشتر از 2000 طفل مبتلا به سوء تغذیه در 6 ماه گذشته در شفاخانه ویژه اطفال که مسئولیت آن را دکتران بدون سرحد به عهده دارند در هرات بستری شدند. برخی از اطفال مبتلا به سوء تغذیه به علت شدت مریضی جانهای خود را از دست دادند، اما مسئولان آمار دقیق قربانیان را اعلام نمی کنند. مسئول این شفاخانه در هرات گفت در 1 ماه گذشته 374 طفل در این شفاخانه به دلیل سوء تغذیه بستری شدند و این نشان می‌دهد که شمار بیماران ما زیاد و همچنان رو به افزایش است. فاطمه، مادر یک طفل مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه، می‌گوید فرزندش پیش از بستری وضعیت خوبی نداشت، اما اکنون حالش بهتر شده و منتظر بهبودی کامل او هستم. مادر یکی دیگر اطفال مبتلا به سوء تغذیه هم میگوید با افزایش گرانی اجناس در ماهای اخیر دیگر نمیتوانیم مواد ضروری مانند حبوبات، گوشت و میوه تهیه کنیم. یونیسف با تازگی اعلام کرده که 13 میلیون طفل افغانستانی به کمک های فوری نیاز دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان تعهد دولت طالبان در افغانستان را برای برقراری امنیت منطقوی و بین‌المللی ضروری دانست. تاشکند، پایتخت ازبکستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 25 و 26 ژوئیه میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در سطح مقامات عالی رتبه در خصوص افغانستان است. هیئت دولت طالبان در افغانستان صبح امروز بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این دولت وارد تاشکند شد و عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان از این هیئت استقبال کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یوسف کابلجانوف سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان امروز در این خصوص اعلام کرد هدف اصلی این نشست این است که دولت موقت طالبان در افغانستان تعهدات پیشین خود را تایید کند که اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه منافع امنیتی کشورهای همسایه، دیگر کشورهای منطقه و کل جهان استفاده شود. و فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ارتقای توان رزم و روحی سلحشوری از شاخصهای اردوی انقلابی است. نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران یکی از نیروهای چهارگانه اردوی جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت حفاظت از مرزهای هوایی و پشتیبانی سایر نیروهای رزمی را بر عهده دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه گفت امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران اردویی است که بیشک زمین ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. از این رو ارتقاء توانمندی های چنین اردویی از اولویت های نیروی هوایی است. فرمانده نیروی هوایی اردو افزود اردوی جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی هوایی همواره در صدد برآورده سازی و تحقق فرامین رهبری معظم انقلاب اسلامی برای ساخت کشوری قدرتمند و اسلامی است. امیر سرتیب واحدی همچنین گفت ارتقاء توان رزم و روحیه سلحشوری یکی از مهمترین شاخصه های یک نیروی اردو در تراز انقلاب اسلامی است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع دوستیابی به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. مهارت دوستیابی نخستین پایه‌های شکل‌گیری هویت و برقراری ارتباط مؤثر اجتماعی با محیط اطراف محسوب می‌شود. هر انسان برای رسیدن به یک زندگی موفق نیازمند آموختن مهارت‌های زندگی است. با بهره‌گیری از این مهارت‌ها می‌توانیم نیازهای خود را به طور منطقی و صحیح برآورده سازیم و نقایص خود را برطرف کنیم. داشتن دوست و ارتباط با دوستان قابل اعتماد و با ارزش یکی از اموری است که ما را در رسیدن به موفقیت‌ها در زندگی یاری می‌کند. انسان در کنار دوستان خوب از انزوای اجتماعی بیرون می‌آید، روابط اجتماعی را تجربه می‌کند و در می‌یابد که دیگران نیز چون او مشکلات خاص خود را دارند که برای رفع آن باید تلاش و راه حل معقولی پیدا کنند. همچنین در این ارتباطات دوستانه یاد می‌گیرد که عقاید دیگران را تحمل کند و رفتارها و عکس‌العمل‌های خود را کنترل نماید. اینها همه موجب رشد عاطفی و اجتماعی انسان است که او را تبدیل به یک دوست واقعی می‌کند. دوست واقعی یعنی کسی که در همه مراحل زندگی، در غم‌ها و شادی‌ها، سختی‌ها و راحتی‌ها رفیق خود را تنها نگذارد و همواره پشتیبان و پناهگاه او باشد. می توان گفت دوستی یک پیوند روحی است که انسان را از حیث فکر و عمل به هم نزدیک می کند، به گونه ای که دوستان راه زندگی را با یاری متقابل و همکاری مشترک طی می کنند. از همین رو گفتند مهارت دوستیابی نخستین پایه های شکلگیری هویت و برقراری ارتباط مؤثر اجتماعی با محیط اطراف محسوب می شود. انتخاب صحیح دوست و یادگیری شیوه های صحیح دوستیابی از شاخص های مهم تشخیص سلامت روان در شکل گیری شخصیت افراد به شمار آمده و به عقیده اکثر کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی، دوستی ها عامل مهم پیریزی و تکامل شخصیت فردی است که از همان زمان کودکی و نوجوانی مهم ارزیابی می شود. بدیهی است که بهترین و شادترین لحظات زندگی نوجوانان و جوانان اوقاتی است که با دوستان خوب خود سپری می کنند. رفت آمدهای سالم و دوستانه به آنها شور و نشاط می بخشد و خستگی ها و افسردگی هایشان را از بین می برد و غم هایشان را می زداید. همچنین همنشینی با دوستان با تجربه و عاقل می تواند باعث ترقی و پیشرفت در امور مادی و معنوی شود. اما گاهی دوستی ها ممکن است بر اساس منافع مادی و خواهش های نفسانی و احساسات باشد. در این صورت دوستان ناباب و ناشایسته می توانند موجب سقوط انسان از بالاترین جایگاه به پسترین مقام شوند. پس همچنان که نباید این نیاز ضروری در زندگی نادیده گرفته شود، نباید دوستی بین افراد را یکسان تصور کرد. اما چطور یک دوست خوب پیدا کنیم و معیار اصلی دوستیابی چیست؟ از نگاه قرآن کریم، میزان شخصیت انسان‌ها رابطه مستقیم با اعتقادات آنها دارد. کسی که از گوهر با عظمت ایمان بی‌بهره باشد، شخصیت وی در حد نخواهد بود که ارزش رفاقت و دوستی را داشته باشد. لذا خداوند در بخش از آیه اول سوره ممتحنه می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما به آنان اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند. قرآن کریم با توجه به تأثیر بسیار زیاد دوست بر شخصیت انسان از همگان می خواهد که دوستان خود را با ملاک صحیح، شناخت و انگیزه الهی برگزینند، چرا که دوستی های پایدار و ماندگار دوستی اهل ایمان است که در دنیا و آخرت باقی خواهد ماند. قرآن کریم در این رابطه یادآور می شود که در قیامت همه دوستان به استثنای متقین دشمن یکدیگر هستند. اصولاً لازمه دوستی متقابل این است که یکی از آنها طرف دیگر را به کارها و وظایفش کمک کند. اگر این کمک در غیر رضای خدا باشد، در حقیقت به بدبختی و انحراف آن طرف کمک کرده است. از همین رو قرآن در بیان داستان ستمگران در قیامت اشاره می کند و اینکه آنها از خطایشان در انتخاب دوست انگشت حسرت می گزند. آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فرقان می فرماید: و روزی که ستمکار مشرک دو دست خود را از روی حسرت به دندان می گزد و می گوید: ای کاش با پیامبر همراه می شدم، ای وای بر من، کاش فلانی را دوست خود نمی گرفتم، رفیق من بعد از آن که حق از طرف خدا بر من آمد مرا گمراه ساخت و شیطان هنگام امید انسان را رها می کند. در زیر مجموعه مهارت‌های ارتباطی اجتماعی روش‌های گوناگون مطرح شده است. نیکی کردن از جمله این روش هاست که هم دوستی ها را پایدار می سازد و هم در جذب دیگران و سمت خود تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. لبخند زدن نیز ساده ترین راه برای برقراری ارتباط و باز کردن باب گفتگو است. برای این که با کسی اجازه نزدیک شدن به فضای شخصی خود را بدهیم و او را به خود نزدیک کنیم، کافی است کمی لبخند بزنیم. دست دادن، سلام کردن و خوشرویی برای اولین بار زمینه برقراری ارتباط را فراهم می کند. هدیه دادن نیز عامل مهم و با اهمیت برای استحکام دوستی و محبت طرفین است که به وسیله آن دلهای انسان از آلودگی ها، کینه ها و خشم ها پاک می شود. از این رو در آموزه های دینی توصیه شده است که هرچند گاه هدیه هرچند کوچک و دوستان خود اهدا نمایید. توجه داشته باشید هر یک از این روش ها یک مهارت مهم است که باید آنها را ماهرانه به کار گیرید. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.